اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 10 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه 24 حمل سال 1398 هجری خورشیدی است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. با امید این که هفته خوش را شروع کرده باشید آغاز میکنیم به این برنامه نیم ساعته ای ما. نخست از همه توجه کنید به خبرها. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای روند صلح افغانستان میگوید که پاکستان، قطر و سایر کشورهایی که خواستار برقراری صلح در افغانستان میباشند آغاز عملیات بهاری گروه طالبان را باید محکوم کنند. گروه طالبان روز جمعه از آغاز عملیات بهاری این گروه زیر نام الفتح در سراسر افغانستان خبر داد. آقای خلیلزاد در واکنش به این اقدام طالبان در حساب توییتر خود گفته که او به نمایندگی از ایالات متحده آمریکا این عملیات نظامی طالبان را نکوهش میکند. زلمه خلیلزاد از تمام افغانها نیز خواسته تا عملیات نظامی تازه طالبان را محکوم کنند. آقای خلیلزاد کمین اکنون به خاطر تلاش برای آوردن صلح در افغانستان سرگرم سفر به کشورهای منطقه است، گفت که در حال حاضر تمام افغانها به خاطر بس روی یک آینده مشترک باید دور هم جمع شوند. نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان با اشاره به آغاز عملیات بهاری طالبان همچنین افزود که اعلام جنگ توسط این گروه در این مقطع زمانی نشان می‌دهد که طالبان هنوز هم به روش‌های گذشته پابند می‌باشند. با گفته آقای خلیلزاد، بسیاری اعضای طالبان به شمول برخی رهبران این گروه مخالفت خود را با آغاز عملیات بهاری طالبان اعلام کردند. نماینده ویژه امریکا برای روند صلح افغانستان گفت که مردم افغانستان با صراحت خواستشان را مبنی بر برقراری صلح مطرح کردند، اما رهبران طالبان با اعلام عملیات بهاری این گروه بی تفاوتی خود را در برابر خواسته های افغان ها نشان دادند. امیت شاه رئیس حزب ملیگرای اندوهای مهاجران مسلمان را که به گونه غیر قانونی وارد هند شدند به موریانه تشبیه کرد. رئیس حزب حاکم بهارتیا جاناتا با آغاز انتخابات پارلمانی هند در یک گرد همایی انتخاباتی در ایالت بنگال غربی گفت که مهاجران غیر قانونی مسلمان مانند موریانه در خاک بنگال غربی هند. او با اشاره به مسلمانان که به گونه غیر قانونی از بنگلادش وارد ایالت بنگال غربی هند شدند، همچنین گفت که در صورت برنده شدن حزب بهارتیا جاناتا در انتخابات پارلمانی هند، حکومت به رهبری این حزب این مهاجران را به خلیج بنگال می اندازد. رئیس حزب ملیگرای اندوها اما گفت که در صورت پیروزی این حزب به اندوها، بودایی ها و سکه های پاکستان و بنگلادش شهروندی هند را خواهد داد. این اظهارات رئیس حزب حاکم هند انتقاد برخی گروه های حامی حقوق بشر را برانگیخته است. مجمع مسیحیان ایالت جنوبی کرالا در هند با نشر اعلامیه گفت که اظهارات رئیس حزب بهارتیا جاناتا حمله مستقیم به هویت هند به حیث یک کشور سکولار می باشد. این گروه حامی اقلیت های هند همچنین خواستار عذرخواهی رئیس حزب حاکم این کشور به خاطر اظهاراتش شده است. جنرال احمد عوض ابن عوف وزیر دفاع و رئیس شورای نظامی انتقالی سودان از سمت خود استعفا داد. جنرال احمد عوض استعفای خود را روز جمعه از طریق تلویزیون دولتی سودان اعلام کرد و جنرال عبدالفتاح عبدالرحمن برهان را به حیث رئیس جدید شورای نظامی انتقالی سودان تعیین کرد. جنرال احمد عوض یک روز پس از آن که عمر البشیر رئیس جمهور پیشین سودان را در یک کودتا از قدرت برکنار کرد استعفا داد. برکناری عمر البشیر از قدرت در پی اعتراضات گسترده سودانی ها انجام شد. هرچند شورای نظامی انتقالی که اکنون زمام امور در سودان را به دست دارد، روز جمعه وعده داد که قدرت را به یک حکومت جدید ملکی واگذار خواهد کرد، اما معترضان سودانی این اظهار نظر نظامیان این کشور را رد کردند. اتحادیه متخصصین سودان که یکی از برگزار کنندگان اعتراضات سودانی ها علیه حکومت عمر البشیر است، گفت که شورای نظامی قابلیت آوردن تغییر در سودان را ندارد و خواسته که هرچی زودتر قدرت به یک حکومت انتقالی ملکی سپرده شود. پایان خبرها.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را از همکارم شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، با شروع فصل بهار و شدت گرفتن حملات نیروهای طالبان، ولایت های نسبتاً امن افغانستان نامنی های گسترده را در چند روز گذشته تجربه کردند. محور این موضوع با توجه به در جریان بودن مذاکرات صلح از یک سو و حملات طالبان از سوی دیگر، همکارم سحر عظیمی مصاحبه ای را انجام داده با صدیق الله ساحل، آگاه مسائل امنیتی و دفاعی، که توجه شما را به این مصاحبه جلب می داریم.
تشکر، اجازه بدیم به همکارای شما، به شنوندای عزیز رادیو وزین صدای آشنا احترامات خود را عرض برسانیم. این 18 سال متواتر است که جنگ دولت افغانستان با مخالفین مسئله دولت افغانستان در سرتاسر افغانستان ادامه دارد. در طول 18 سال در موازی به تحرکات نظامی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، اپوزیسیون مسئله داخلی همچنان با تحرکات سازماندهی شده و کمک‌های وسیع البنیاد برخی از کشورهای خارجی درگیر هستند با نیروهای امنیتی و دفاعی. اراضی از نقطه نظر جیوپولیتیک، اراضی ناهموار افغانستان سبب شده که جنگ در طول 40 سال، چی در حضور شوروی سابق، نیروهای شوروی سابق، و چی در حضور نیروهای تازندان مسئله ایالات متحده آمریکا در افغانستان، بنابر عدم هموار بودن اراضی نامساعد کوهستانی در داخل جغرافیای افغانستان و جنگ ها به درازا کشیده. فکت مهم و اساسی دیگی است که به طور سازماندهی شده آنچه که اشاره شد که برخی از کشورهای زیر دخل به خاطر کسب منافع استخبارات منطقه و کشورهای منطقه، به خاطر بردشان، به خاطر دریافت جایگاه پایشان، به خاطر کسب منافع اقتصادیشان از منابع سرشار جغرافی افغانستان، جنگ ادامه داره و جنگ ادامه داشته. ایالات متحده آمریکا این مسائل دقیقا میفهمه، میدانه و کشورهای منطقه هم میدانه و که این جنگ بجز از تباهی، بجز از ویرانی، بجز از کشتار، یک جنگ تحمیلی و یک جنگ بی‌مفهوم است که سر ملت افغانستان تحمیل شده.
با توجه به گفتگوهای صلح و حملاتی که فعلا در افغانستان انجام میشه، حکومت افغانستان باید چی جبهه‌ای در مقابل این حالت ها بگیره؟ از یک سوی دیگه هم پیشنویس های حکومت افغانستان از سوی طالبان همیشه رد شده در رابطه با صلح. فکر میکنین آیا استقرار طالبان در موقعیت قبلیشان که همان جنگ و خونریزی و درگیری هست، آیا تغییر خواهد کرد؟ و اگر نم، اصلا راه حل چی هست تا افغانستان و در واقع دولت مردا بتارن از کشتار مردم بیگناه جلوگیری کنند؟
یک اصل که باید فراموش نشه چی است که کسایی که دایه صلح را اخیرا ارتباط استقرار ثبات در افغانستان پیشکش کرده، اینا به یک نقطه باید توجه داشته باشن که همی تجهیزات و تامینات و عقب جبهه نیروهای مخالف مسئله دولتی را که کیها تمویل میکنن، تجهیز میکنن، صادر میکنن، یک اصل بسیار مهم است. و دیگر همی جغرافی افغانستان فیصدی 40%، 45% زمانی که از کنترل دولت جمهوری اسلامی افغانستان خارج استی، هم یک سوال است. در قریجات، قصبات، کوها، اراضی های نامساعد از طریق سرحدات باز اکمالات میشه و این اکمالات در ما در برابر یک جنگ اعلام ناشده ملت افغانستان قرار داره. بارهای جنگ های 40 ساله را به اساس رقابت های کشورهای منطقه و بین المللی در داخل افغانستان به تنهایی خود حمل کرده، بالای شانه های نحیف و ضعیف خود با تحمل فقر و بیچارگی و ناداری، جوانای ما، سربازای ما، نیروهای امنیتی و دفاعی ما روزمره به خاک خون کشیده میشن، تاسیسات عامه و ایران میشه، کشورها تخریب میشه، صد واقع شود، جلوی تحرکات نظامی کشورهای خارجی گرفته شود که تا مردم افغانستان اضافه از یک قربانی نده، این خودش سوال برانگیز است که چرا کشورهای خارجی و مداحان صلح تانوز نتانستن که کشورهای خارجی را دست شقه تکنه که از تداخل در افغانستان، از کشتار اضافی در افغانستان. شما ببینین که یک نفر سربازی که علی دولت علی مردم می جنگه، او سرباز سلایزی تامیناتی یاشیزی لوجستیکی در مجموع وابسته به اون گروپ یا حلقاتی که هست یا قطعاتی که هست یا از بیرون مسائلی که برشان سازماندهی میشه، این مسارف روزمره یا چند است، از کدام بودجه چگونه اکمال میشه و هرگاه منابع خشکانیده شود و هیچ وجه اینجا تحرکات نظامی تداوم نمیکنه، چون منابع اساسی جنگ در کشورهایی است که این جنگ داغ ساخته و این جنگ تمویل میکنه، تجهیز میکنه و ما در مجموع ملت افغانستان قربانی میشیم.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
در ادامه گزارش ها، مؤسسه غیر دولتی و غیر سیاسی گالو از بدو آغاز فعالیت هایش از سال 2009 به این سو توانسته است تا با کمک دونرهای ملی و بین المللی و USAID 46 پروژه در بخش های زراعت و مالداری، نظارت و مشوره‌دهی و زمینه‌سازی کار به کارجویان را در اکثر ولایت های افغانستان ایجاد کند. زیا عزیزی مدیر برنامه های گالو در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا گفته است که از جمع 360 کارجو 75% آنها تا کنون صاحب کار شدند. در زمینه توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم که با سخنان آقای عزیزی در مورد اهداف این مؤسسه آغاز می شود.
خب دفتر گالو در سال 2009 آغاز به فعالیت است که در 30 ولایت افغانستان 274 ولسوالی عرضه خدمات کرده که بیشتر در بخش زراعت، مالداری، ارائه آموزش های کوتاه مدت و میان مدت، زمینه سازی کار به کارجویان خصوصا کسانی که تازه فارغ شدن، همچنان در بخش تحقیق، سروی و نظارت و ارزیابی مصروف عرضه خدمات در افغانستان می باشد.
عزیزی سب، آیا فعالیت های مؤسسه گالو تمام ولایت افغانستان تحت پوشش قرار می ده یا ای که در مرکز در یک ساحه محدود کار می کنم؟
خب ما دفترهای صاحبی هم داریم در زونهای افغانستان و در صورت ضرورت و دستیابی به فند یا هم پول از طرف دونرهای ملی و بین المللی، ما در تمام ولایت افغانستان استاف لوکال یا محلی داریم. ما بودجه کافی نداریم که تماما برنامه خود در افغانستان تطبیق بکنیم. ما اکثرا کنسپت یا طرح های خود به دونرهای ملی و بین المللی ارائه میکنیم، در صورت که اونا موافقه میکنن بر ما پول منظور میکنن، بعدا ما توسط همکارای محلی خود هم برنامه ها را در سطح ولایت افغانستان تطبیق می کنیم.
این مؤسسه چقدر تانسته که اول در بخش زراعت بخصوص در ولایت افغانستان فعالیت خود ادامه بده و این فعالیت های مؤسسه با کدام وزارتخانه افغانستان یا با مقامات حکومتی توامیت داره که میتونه فعالیت های خود پیاده بسازه؟
دفتر گالو با همکاران که هست در دفتر مرکزی، صحابی و در خود کابل. البته ما بازار را یک بار مورد مطالعه قرار میدیم، نیازهای بازار را مورد مطالعه قرار میدیم، سکتور خصوصی، سکتور مخصوصی و تماما ای ادارات همکاران ما میشینند و اونا میبینند که واقعا در کدام بخش ها اینا ضرورت و کارمند دارند و به کدام مهارت ها. ما نظر به دیماند و یا تقاضای مارکت آموزش های کوتاه مدت را ارگانایز میکنیم، تنظیم میکنیم و کوشش میکنیم که از تازه فارغین، کسایی که از پانتون ها فارغ شدن، اونا را آموزش های کوتاه مدت در از اونا ارائه میکنیم و اونا را آماده میسازیم تا اینکه در سکتور خصوصی و نمیسی افغانستان کار بکنند. پروژه زراعتی و مالداری ما اکثرا توسط گروگان به نام ردب که یکی از برنامه های بزرگ USAID است، ما تطبیق کردیم. یکی از برنامه های دیگه ما وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان می باشد. اونا ما را کمک کرده که برنامه های خود در سی ولایت افغانستان تطبیق بکنیم.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. حامیان و مخالفان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی تعهد کردند که مبارزاتشان را بعد از تصمیم رهبران اتحادیه اروپایی مبنی بر تمدید 6 ماهه خروج بریتانیا شدت دادند. آنان هدف این اقدام را جلوگیری خطرات فوری ناشی خروج بریتانیا از این پیمان بدون کدام دستاورد خواندند. اما تمدید 6 ماهه به معنای است که به این معنی است که بریتانیا باید در انتخابات اتحادیه اروپا که قرار است در ماه می برگزار شود اشتراک ورزد. هنری ریجوال خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را ما رویا زمانی تقدیم شما می کنم. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یک بار دیگر به تعویق افتاد و تاریخ بعدی 31 اکتبر تعیین شده است. بسیاری از بریتانیایی ها به این امید هستند که دیگر این کابوس ختم شود.
هیچ کس در کنترل نیست، سردرگمی وجود دارد.
متاسفانه بی‌نظمی دیده می شود که اندکی شرم‌آور است.
دونالد تاسک رئیس شورای اتحادیه اروپایی تمدید 6 ماهه خروج بریتانیا را اعلام کرد و این پیام را به بریتانیا رساند.
لطفاً وقت را ضایع نکنید.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا در جریان سخنرانیش در پارلمان آن کشور برخواست خود مبنی بر هماهنگی و مصالحه تاکید کرد. The choices we face are stark and the
timetable is clear. گزینه هایی که ما با آن روبرو هستیم کاملا واضح است و زمانبندی آن روشن. معتقدم که اکنون باید با تلاش هایمان برای رسیدن به توافق پیرامون این معامله فشار بیاوریم که با منافع ملی همراه باشد.
این در حالی است که اگر پارلمان بریتانیا خروج این کشور از اتحادیه اروپایی را تصویب کند، بریتانیا قبل از ضرب العجل تعیین شده از این پیمان خارج شده می تواند. قرار است که کشورهای عضو اتحادیه اروپا انتخابات پارلمانی این اتحادیه را در 23 می سال روان میلادی برگزار کنند. اگر بریتانیا تا آن وقت عضو این اتحادیه باقی بود، احتمالاً اختلافات شدید را دامن خواهد زد. آلن واگر از نهاد انگلستان در برنامه تغییر اروپا می گوید.
انتخابات اروپا نه تنها روی چگونگی میکانیزم های اعضای اتحادیه اروپا که چه میکنند متمرکز میباشد، بلکه در مورد مسائل هویت، در مورد خشم نیز بحث ها صورت خواهد گرفت.
پیشنهاد خانم می توسط ده ها تن از قانونگذاران حامی برگزیت یا خروج از اتحادیه اروپا از حزب خانم می رد شده است که می خواهند با بروکسل روابط نزدیک داشته باشند. جیکوب ریس موگه نماینده محافظه کار و حامی خروج بریتانیا است.
مردم توقع داشتند که به تاریخ 29 مارچ از این اتحادیه خارج شوند و ما اکنون باید تا ماه اکتبر منتظر باشیم. فکر میکنم که در اینجا نمایش جریان دارد.
در حالی که اتحادیه اروپا تاکید دارد تا بریتانیا هوشمندانه از این وقت استفاده کند، اما پارلمان بریتانیا از روز پنجشنبه برای 2 هفته به تعطیلات عید مذهبی میلادی ایستر به سر می‌برد.
صدای آمریکا 7 شام تا 7 صبح. FM 100.5 و موج متوسط 1296.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تشدید حملات خشونت‌آمیز توسط جنگجویان بوکو حرام ده‌ها هزار باشنده منطقه دیفا در کشور آفریقای نایجیر را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش دارد که برگردانی دریان را میرویس رحمانی به توجه میرساند.
بر اساس گزارش کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان،
ماه گذشته میلادی 88 غیر نظامی در مناطق مرزی نایجر توسط جنگجویان بوکو حرام کشته شد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که افزایش حملات خشونت آمیز گروه بوکو حرام سبب شده تا بیش از 18 هزار شهروند نایجر برای بار دوم و حتی بار سوم از خانه هایشان فرار کنند. بسیاری از این بیجا شدگان داخلی به منطقه دیفا رفتند. افزایش شمار بیجا شدگان در این منطقه سبب ازدحام بیش از حد مردم در دیفا شده است. از سال 2015 به این سو حدود 250 هزار نفر که نصف آنان پناهجویان نایجیریایی اند به خاطر فرار از حملات بوکو حرام به منطقه دیفا پناه بردند. بابر بلوچ، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که وضعیت در دیفا غیر قابل تحمل شده است. او گفت که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان تلاش دارد تا با همکاری مقامهای محلی 10,000 پناهجو را از مناطق خطرناک مرزی به جای دیگر انتقال بدهد.
We are trying to bring them to Siam Faraj camp which already has an existing refugee population.
ما تلاش داریم آنان را به کمپ پناهجویان سیام انتقال دهیم. تلاش داریم تا برای این پناهجویان راه حل های بدیل پیدا کنیم.
کمپ پناهجویان سیام همین اکنون میزبان بیش از 15 هزار پناهجو است. سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان گفت که تاکنون دلیل تشدید اقدامات خشونت آمیز گروه بوکو حرام علیه غیر نظامیان در نایجر معلوم نمی باشد.
We understand that the defense and security forces have been going after.
ما می‌دانیم که نیروهای دفاعی و امنیتی در پی سرکوب جنگجویان بوکو حرامند و حملات علیه نیروهای دفاعی و امنیتی نیز انجام می‌شود. اکنون وضعیت پیش آمده که در آن غیر نظامیان در بین این درگیری‌ها گیر مانده‌اند و در برخی موارد به گونه مستقیم توسط گروه بوکو حرام هدف قرار می‌گیرند.
بابر بلوچ گفت که بسیاری پناهجویان با دلیل بدتر شدن وضعیت امنیتی در منطقه دیفا و دشوار شدن دسترسی به کمک‌های بشردوستانه به نایجریا عودت می‌کنند. او افزود که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان اقدامات ممکن را برای کمک رسانی به این پناهجویان انجام خواهد داد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، دکتر میرویس بلخی وزیر معارف افغانستان در دیدارش از واشنگتن به سر می‌برد. همکارم قدیر مشرف با آقای بلخی مصاحبه داشته است که اینک این مصاحبه را به توجه شما می‌رسانیم.
در قدم اول می‌خواستم پرسان بکنم که هدف از سفرتان به آمریکا چی بوده؟
هدف از سفر اشتراک در جلسه فوق‌العاده نهاد تعلیم منتظر نمی‌ماند یا ایجوکیشن کنادوید هست که اینا در یک چتر جمع میشن و سالانه تعهدهای جدید بین المللی را به خاطر نهاد جمع میکنن و چون این نهاد تعهد 3 ساله داره برای افغانستان و ما 2 ماه پیش برنامه یزیر آغاز کردیم، افتتاح کردیم در کابل و قرار است که در سال جاری 500 هزار دختران بیرون از مکتب را ما در برنامه های مختلف شامل مکتب بسازیم. اما برای 2 سال دیگه، سال بعدی و 1 سال بعد بدتر از او، ما هنوز امکان مالی نداریم. به همون خاطر در این جلسه اشتراک کردیم و یک پریزنتیشنی از وضعیت دختران بیرون از مکتب ارائه کردیم تا حداقل حمایت بیشتر جلب شود.
وی سبی دخترهایی که شما ازش صحبت میکنن بیشتر در کدام مناطق افغانستان است و کدام سنه در بر میگیره؟
خب تمام دوره های سنی که باید و کودک در مکتب می بود اما متاسفانه به هر دلیلی بیرون از مکتب مانده، بنابراین هم دوره ابتدایی هست، هم دوره متوسطه هست، هم دوره لیسه هست. یعنی حتی دخترانی هم داریم که سن 12، 13 و 14 ولی متاسفانه هیچگاه نتانسته به مکتب بره. اکثر مناطق افغانستان به خصوص بیرون از شهرهای بزرگ و بیرون از ولایات درجه اول در سایر مناطق افغانستان ای دختران بیرون از مکتب حضور داره؟
یعنی برزینا شما مکتب شرایط آموزش برشان مهیا میسازن، گرده هم میارنشان تا مکتب برن؟
ما صنوف محلی ایجاد میکنیم، معلمان زن استخدام میکنیم و برنامه به صورت تسریعی است که در یک مدتی که اینا حد اقل مسائل املا و انشا را بلد میشه و حساب ابتدایی را بلد میشه، اونایی که سن نسبتاً پایین تر داره دوره تسریعی تعلیمی را که طی کردن پس دوباره وارد مکاتب و به صورت رسمی شاگرد معارف میشن.
چقدر عملی است این وزیر صاحب در مناطقی که جنگ است و خانواده ها دخترانشان را به مکتب نمیوانند، حتی بچه ها را نمیوانند به مکتب؟
یک آسیب شناسی کردیم. معمولاً تمام اطفال بیرون از مکتبی که در افغانستان وجود داره سه تا علت بسیار کلان باعث شده. یا این علت ناامنی است، یا اقتصادی است، یا فرهنگی است. بنابراین ما رایل‌های برای هر سیش در نظر گرفتیم. برای وضعیت فرهنگی بیشتر یا مکتب دور از قریه بوده یا معلم زن نبوده. ما معلمین زن قراردادی استخدام کردیم و حداقل دیگه بهانه‌ای وجود نداره که خانواده‌ها اعتماد نکنند. و در عین زمان برای وضعیت اقتصادی که یکی از هدف‌های دیگه سفر ما هم در اینجا هست و امروز با جماعتی از افغان‌هایی که در امریکا زندگی می‌کنه هم در این باره ملاقات دارم، ما کوشش می‌کنیم که حداقل سرپرستی خانواده‌ها که اطفال فقیر دارن، اطفال سر سرک را به نهادهای مختلف یا بعضی از خانواده‌هایی که امکان را داره بسپاریم تا حد اقل در واقع امرار معاش روزمره از اون که در ماه شاید 6000 و 7000 باشه را تمویل بکنیم تا فرزندش بره به مکتب. و به لحاظ امنیتی هم ما باز شرایط متفاوت داریم. در بعضی حالات ما بیجا شدگان داخلی داریم یا مهاجرینی که عودت کردن از پاکستان و ایران به افغانستان، کمپای مهاجرین داریم. یا در بعضی از مناطق ناامن از طریق شوراهای محل و علما گروه های مخالف حکومت را به این قناعت رساندیم که حداقل برای تعلیم ممانعت خلق نشود. به همو دلیل زمینه ها را فراهم کردیم، آل دنبال امکانات هستیم که حداقل تطبیق شود. ولی در هر سه بخش تا اندازه 5% ما عملا فعلا کار جریان داره و شاگرد داریم.
نکته بسیار عمده را شما یادآور شدن، مناطقی که تحت کنترل مخالفین هستن شما اونا را متقاعد ساختن تا که اونا مکاتب بگذارن باز شما نگه بدارن. حالا سوالی پیدا میشه که آیا اون مکاتب اونا کنترل میکنن یا ای که نه اونا زیر چتر حکومت فعالیت میکنن؟
مکاتب تشکیلش از ماست، نصابش از ماست، معاشش ما میپردازیم. تنها چیزی که انتظار داریم از اوها و این تعهد را گرفتیم ایست که تهدید خلق نکنند برای مکاتب.
نصاب را که شما حکومت افغانستان؟
نصاب کاملا از وزارت معارف است. بله کاملا. بله برای از این که ما توجیه کردیم که نصاب مکاتب افغانستان هم بر اساس روحیه اسلامی هست و هم بر اساس روحیه ملی هست. در همه نصاب ها، یعنی کتاب ها، چی مضامین اجتماعی چی مضامین ساینسی، ما موضوعی نداریم که خلاف این دو روحیه کلان باشه. به همون دلیل این قناعت فراهم شده.
دخترها را هم اجازه میتن که بیان درس بخونن؟
تا سطح دوره ابتداییه در همه جاها تا او جایی که ممکن بوده مکاتب باز هست. ولی تعهد هم ما داریم که آهسته آهسته از وضعیت ابتداییه به متوسطه انتقال بکنیم. خوبی هم ایست که در این 18 سال گذشته امسال اولین سال بود که اینا هم اعلان کردن که ما مکاتب را باز نگاه میکنیم و ما حد اقل قناعت فراهم کردیم که مکاتب یک نهاد عامل منفعه است، سیاسی نیست، حکومتی نیست، برای خیر و صلاح همه فرزندان افغانستان هست.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های صبحگاهی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه و توجه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام که ما دوباره در خدمت شما قرار میگیریم، روز خوش را در پیش داشته باشید.